بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شنیدید در سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه فاطر و سوره مبارکه صف پروردگار عالم تمام انسان‌ها رو به دو گروه تقسیم کردن، از هر دو هم به عنوان تاجر یاد میکنن، ولی تجارت گروهی رو همراه با خسارت و تجارت گروهی رو همراه با منفعت بیان میکنن. به کارگیری کلمه خسارت خیلی مهمه در این آیات، تا جایی که در بعضی از آیات پروردگار عالم کلمه انفس رو همراه با خسارت ذکر میکنه. خسرو انفسهم، به این معناست که اینان در این معامله‌ای که کردن، در این داد و ستدی که کردن، همه موجودی وجود خیش رو نابود کردن. یعنی به نقطه رساندن خودشون رو که رحمت بی نهایت الهی اونها رو نمیگیره. یه تعبیر خیلی جالبی داره در سوره مبارکه اسراء درباره این گروه، می‌فرماید لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. وزن در آیات قرآن مجید چند بار آمده به معنای ترازوه. لا نقیم فاعل نقیمو خود پروردگاره. می‌فرماید ما برای اینان هیچ ترازوی رو برپا نمی کنیم چون هیچی ندارن که بسنج. ترازو رو وقتی به کار می گیرن که بخوان شیعی رو بسنجن، ولی اینهایی که اهل خسارتن به نقطه بی نهایت کوچیک رسیدن. ترازوی براشون برپا نمیشه چون چیز قابل وزن ندارن، چیز قابل کشیدن ندارن. تمام موجودی وجود از بین رفته. در سوره مبارکه آل عمران راجع به این گروه می‌فرماید لا ينظر إليهم يوم القيامة، قابل دیدن من که نیستن، هیچی نیستن که به چشم بیان. من به اونها نظری نخواهم کرد. یعنی یک مورد جلب نظر هم در وجود اینها نیست. در روایاتمونه، البته با تکیه بر آیات قرآن، که قیامت اگر چیز قابل توجهی در پرونده کسی باشه مورد توجه قرار میدن. ولی اینها در پروندهشون یک مورد قابل توجه هم وجود نداره. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله لیاقتی هم ندارن که من باهاشون حرف بزنم. یعنی یه نالشون رو جواب بدم، یه دادخواهیشون رو جواب بدم. ولا یزکیه، پروندهشون رو هم بین خودشون و بین خودم تصفیه نمی کنم. هیچیشونو نمی آمرزم. تمام کردارهاشون باید محاسبه بشه. یه وقت هستش که در قیامت یه پرونده‌ای ارائه میشه، پروردگار عالم بر اساس کرم بی نهایتش گذشت میکنه از صاحب اون پرونده. امام صادق می‌فرماید این سوء الحسابی که در قرآن مطرحه همینه که هیچ خطای دوره 70-80 ساله عمرشون رو خدا گذشت نمی‌کنه. این معنای خسر و انفسهونه. و اما گروه دیگر تاجرانی هستند که تجارتشون وصل به منفعت، این منفعت هم منفعت ابدیه و دائمیه. چند روزی که بر مجلس گذشته، من هنوز فرصت قرائت آیات شریفه قرآن رو در رابطه با این دو طایفه به دست نیاوردم. وقت هم زیاد نیست. مجبورم از خیلی از توضیحات بگذرم، برم سراغ متن قرآن که مجلس نورانی تر بشه، دلهای ما شستشوی بیشتری پیدا بکنه. قرآن واقعا داروی درد، شفاء و رحمت للمؤمنین. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید: الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یرجعون مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. نوع تجارت اینها اینه که اشترب و زلالت بالهدا، اومدن دست به یه چنین تجارت خسارت باری زدن که به جای هدایت گمراهی رو خریدن، در حالی که در ناحیه هدایت هر گونه حجتی بر اینها تمام بود. دلایل خدا همه آشکار بوده که در قرآن می‌فرماید بینات. بین یعنی روشن، یعنی معلوم. بینات یعنی تمام مواردی که روشن، برای عقل قابل قبوله، برای فطرت قابل قبوله، برای دل قابل قبوله. نمیتونستن اینها در باطنشون حقایق الهیه رو انکار بکنن. یه بار ابو جهل داشت با یکی از رفقاش رد می شد، مصادف شدن با پیغمبر عظیم الشأن اسلام، سلام گرمی به پیغمبر کرد. رفیقش بهش گفت مسلمون شدی؟ گفت نه. گفت برخورد خوبی داشتی با یتیم عبدالله، سلام گرمی کردی؟ گفت هم آدم خیلی خوبیه، هم حرفای خوبیه. عقل که نمیتونه خوبی ها رو انکار بکنه، فطرت نمیتونه خوبی ها رو انکار بکنه، قلب نمیتونه خوبی ها رو انکار بکنه. بهش گفت اگر آدم خیلی خوبیه، حرفای خیلی خوبی هم داره، چرا بهش ایمان نمیاری؟ گفت خدا که این آدم رو مبعوث به رسالت کرده، اگه واقعا خوشش میاد که ما مؤمن بشیم، یه پیغمبر از قبیله خودمون برای ما بفرسته، من آرام میاد زیر بار این قریشی برم. عجیبه که در سوره مبارکه بقره در همون آیات اول سوره به تمام مخالفین میگه شما به حقیقت عالمین، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما حق رو میدونید. اما چرا حق رو انکار میکردن؟ علتش فقط و فقط این بود که دین در همه امور میخواست اینا رو مقید کنه. ما هیچ علتی برای مخالفت مخالفین خدا و دین غیر از این پیدا نمی کنیم. در سوره مبارکه قیامت می فرماید بل الانسان یفجر امامه، می خواد هیچ مانعی جلوشو نگیر، میخواد هیچکی بهش نگه این حلاله این حرامه، این حقه این ناحقه، این باطله این درسته، میخواد هر جوری خودش دلش میخواد بیمانع زندگی کنه. این قیود الهیه رو برای خودش بار میبینه. انها لکبیرتون، خیلی براش سنگینه. کبیرتون، کبیره در اینجا به معنی بار سنگینه. الا علی الخاشعین، ولی دین برای کسانی که دل فروتنی نسبت به پروردگار دارن سنگینی نداره، خیلی هم براشون راحته، لذت هم میبرن. عمل به دین براشون بهترین عیشه. خب همین عیشه که در قیامت به صورت عیش راضی خودشونشون میده. در کتاب ها داره به یه آدم با معرفتی، آدم بینایی در زمان پیغمبر یکی گفتش که تو زنده بودن تو برای چی میخوای؟ گفت من عاشق سکارم، همش دلم میخواد بمونم این سکار رو انجام بده. گفت چی؟ گفت یکی عبادت نیمه شب، کیف میکن که حالا یه ساعت دو ساعت مونده به صبح، خداوند متعال منو را بده، منو بپذیره، من بیام با وجود مقدس او مناجات کنم، حال کنم، گریه کنم، استغفار کنم، صورت رو خاک بذارم. یه دوستی من داشتم، حالا زمستونا که طولانی تر، تابستونا حدود 40 سال پیش یه پشتبون داشت، خونش کاگلی بود. من میرفتم پیشش شب که میخواست بخوابه، یه کتری آب با خودش ور میداشت میبرد رو پشتبون که برای وضو گرفتن وقت سحر این مقدار هم وقتش رو تلف نکنه، از پله ها بیاد پایین بره تو حیاط وضو بگیره دوباره بره پشتبون. آدم خیلی سالمی هم بود از نظر بدنی، خیلی هم زیبا مرد. دوتاییمون یه رفیق مشترک داشتیم که اون رفیق مشترکمون خیلی اهل حال بود. این بزرگوار خیلی به ایشون علاقه داشت، به منم لطف داشت. شاید این انسان والای با کرامت بیش از 30,000 شعر باحال خودش گفته بود. یه مجموعه که از این مجموعه 2 برابر حافظ غزل داشت، غزلها رو هم خودش نامگذاری کرده بود. و این بزرگوار رفیق مشترکمون نزدیک 200 غزلش رو حفظ بود. خیلی هم با حال میخوند، وقتی هم جلو رو خود ایشون میخوند، ایشون شعرهای خودشو که گوش میداد مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. هر چی هم شعر گفته بود عاشقانه بود. تمام شعرها رو هم نیمه های شب به عشق خدا گفته بود. به این خاطر وقتی شعرهای خودشو میشنید به پهنای صورتش گریه میکرد. این دوست مشترکمون به من گفتش که تو مجلس ختمش، گفتم چی شد پرید؟ گفت به من زنگ زد گفت بیا خونه کارت دارم. خونه این دوست مشترکمون غرب تهران بود، تو خیابون قصر و دشت. خونه این مرد بزرگوار خیابون خراسون بود. از اون تاجرای نمره یکی بود که سوره فاطر میگه. او به من زنگ زد بیا کارت دارم. منم از قصر و دشت بلند شدم اومدم خدمتشون. به من گفتش که اون غزل خضر دانش رو برای من بخون و بر. هم برای همین خواستم. گفتم چشم. با خضر دانش یار شو ای موسی دل. این ابتدای غزلشه. خیلی گریه کرد. آخر این غزل میگه جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان. اینا خیلی معرفت بالایی داشتن، خوب میفهمیدن، خوب میدیدن، خوب میشنیدن. ارزیابای درستی بودن. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودائیست باطل. اون تجارت رو باطل می دونستن، خسارت بار می دونستن. بلند شدم برم، به من فرمود که فردا خودم زنگ نمیزنم، پسرم بهت زنگ میزنه، به محض این که زنگ زد بیا. گفت فردا صبح من منتظر تلفن بودم که تلفن ساعت 7 زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم دارن گریه میکنن، گفتن آقا فوت کرد بیا. وقت یک کتری آب میبرد بالا پشت بون، اینش برای آدم خیلی اعجاب انگیزه که یه آدم 70 ساله نماز وترش، یعنی از 11 رکعت نماز رکعت 11 که یه رکعتیه، بیش از 1 ساعت هنوز اذان صبح نگفتن طول بکشه، یه دستش بالا باشه، روی دستش هم قرآن باشه و التماس بکنه یه ساعت به پروردگار با یارب یارب با الهی العف، که دیگه جلوی پیرانش خیس میشه و دل نمیکند از این نماز. همچین که مؤذن الله اکبر اذان صبح میگفت انگار همه غمهای دنیا به دلش نشست که چرا وقت ملاقات با معشوقم تموش، پس چرا وارد روز شد. اما اونایی که تجارت اون طرفی دارن، یه رکعت که هیچی، یه عمری میگذره یه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، سنگین میاد براش. هم سنگین میاد هم قرآن میگه اذا دعی الله وحده اشمعزت قلوبهم، اصل اسم خدا میاد دلنگران میشن، کسل میشن، متنفر میشن. چرا گمراهی رو به هدایت خریدن؟ چرا در این 70 سال جنس هدایت رو دور انداختن؟ این تعبیر قرآنه، نبذم این ورائهم، دین را هدایت را دور انداختن، نبذم پرد کردن پشترش، به دین گفتن برو که ما تا آخر عمرمون دیگه پشترمون رو نگاه نمی کنیم، نباید تو رو ببین. چرا؟ چون این قیود الهیه رو دوش جانشون به خیال خودشون سنگینی میکرد، حجاب خیلی براشون سنگین میومد. یعنی چی؟ زنم توی پارچه پیچیده بشه مثل کلاغ سیاه. خب پیچیده نشه، بره بیرون، همه ببیننش، همه ازش لذت ببرن، همه با دیدنش تحریک شهوت حیوانی بشن، همه قربون صدقه ابرو و چشمش برن، این براش خوبه. اما اینکه عفت و عصمت و پاکی زن و دختر براش باشه، انگار کوه دماوند بود دوشش، که چرا ناموس من و دیگران نمیبینن که لذت ببرن؟ چرا ما شریک در تولید فساد جامعه نیستیم؟ چرا ما شریک در سرنگون کردن جوونا نیستیم؟ اینا رو خوب میدونه. یحسبون انهم یحسنون صنعا. علت مخالفتش همینه، علت دور انداختن هدایتش همینه، که میخواد جلوش باز باشه، چه در امر اقتصادی، چه در امر اجتماعی، چه در امر سیاسی، چه در امر اخلاقی. نمیخواد حیا رو، میگه حیا قید. حیا کنم یعنی چی؟ که از لذت ها بمونم. حیا مانع لذت هاست، تا باید دور انداخت. حالا دست به این تجارت زدن، مشتری این تجارت هم زمان ما کم نیست، 6 میلیارد جمعیته. تو کشورهای اسلامی هم کم نیستن. الان یه عده پولدار پول حسابی بر میدارن میرن تو بعضی از کشورهای اسلامی، به خاطر اینکه اونجا تو هتلاشون هر نوع فسادی و گناهی وجود. اشترب و زلالت بلهودا، اینم علتش. خب بکنن این تجارت رو، دست به این تجارت بزنن. 4 اصلا در این تجارت بودوان. فما ربحت تجارتو، این ارزیابی پروردگاره. تجارت اینان هیچ سودی نمیکنه. از بقیه مطلب آیه ساکته، تا در آیات دیگه که میگه اولئک الذین خسروا انفسهم. اینا در این تجارت تمام موجودی عنایت شده خدا رو که با این موجودی میتونن خودشونو به خدا برسونن فنا کردن، نابود کردن و به بی نهایت صفر و کوچکی و پوچی رسیدن، که حتی در قیامت یه ترازوی یه مثقالی هم براشون نمیشه بذارن، هیچی ندارن که بکشن. تو مسیر این تجارت سمون، چر شدن، اینقدر لجن گناه تو این وجود پر شد که گوششون رو برای شنیدن صدای حق دیگه باز نذاشت، نمیشنم. بکم سنگینی گناه زبانشون رو هم لال کرده، از یه نفر نمیان بپرسن که وضع ما چیه، ما درست داریم میریم، غلط داریم میریم، خرابیم، آبادیم، جهنمی هستیم، بهشتی هستیم، لالم دیگه نمیپرسم، اومیون تمام چشمه های دلشون رو هم که لجن وسوسه و عقاید باطل و عشقای نامشروع گرفته، دلی هم براشون نمونده. با این وضعی که پیدا کردن حبیب من فلا یرجو، بر نمیگم. هشت روز منبر، اونم بهترین منبر، اونم از بهترین منبری، کم زمانی که نیست، کمه. ما در تاریخ عالم منبری در پاکی گلو، در پاکی زبان، در پاکی دل، در مطلب عمیق گفتن کجا مثل حضرت سید و شهدا پیدا کن؟ از روز دوم محرم تا سه بعد از ظهر روز عاشورا منبر رفت، نه برای یارانش، برای لشکر بنی امیه. منبرش هم زین اسبش، برای 30,000 نفر گفت، این کران نشنیدن، این لالان یه سؤال ازش نکردن، سر ابی عبدالله از بدن جدا شد، فهم لا یرجعون، بر نگشت، تکون نخورد، دلشونم نسوخت، فهم لا یرجعون. وقتی که ادامه پیدا بکنه این لجنکاری ها، خب کار به اینجا میرسه. دنباله یه مطلب انشاءالله فردا اگر خدا بخواد. اونایی که دیشب دوچار این حادثه بسیار سخت شدن حالا میفهمن آتیش گرفتن خیمه ها یعنی چی. اونایی که دیشب دختران جوانشون تو خانه خدا سوختن، بچه های 13-14 سالشون سوختن، اونا حالا میفهمن که پیراهن دختر آتیش گرفته بود یعنی چی. اون اسب سوار وقتی دید دامن پیراهن یه دختر 7-8 ساله شعله گرفت، حالا دلش نیومد وایسه ببینه که این بچه بسوزه، دوید و از اسب پرید و دامن پیراهن بچه رو خاموش کرد. بچه وقتی محبت دید بهش گفت آب داری؟ گفت دارم. یه ظرف آب بهش داد، گفت فکر کردم الان با عجله همه ی آبو میخوره، دیدم آبو با خودش مردش برد. کجا میبری دختر؟ و یه برادر بیمار داره. یه خواهر 3 ساله دارم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك يا